بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین قسمتی از سلسله درس‌های فلسفه تاریخ تحت عنوان پیشرفت تاریخ از استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله بحث گذشته که در مورد پیشرفت و تکامل در تاریخ داشتیم، وقتی گفتیم بودید که حالا محتوای پیشرفت چیست و اینکه ما را پیشرفت شناختیم محتواش چه بودیم. اگه خاطرتون باشه همینطور که تفسیر دادیم قوانین پیشرفت و تکامل در تاریخ رو با یه جلسه نظریه با قوانین تکامل در طبیعت و در طبیعت انتقال صفات بود و در تاریخ انتقال متصفات. در اینجا هم یه نوع پیشرفت رو انتقال اطلاعات نفعی یک نفع به نفع دیگه میدونه. یک نوع پیشرفتی که اصطلاح مهم پیشرفت فنی میشه و یک نوع پیشرفت دیگه قدرت و استیلایی بر طبیعت که هرچه انسان بر طبیعت بیشتر قدرت پیدا میکنه بنابراین پیشرفت طبیعی که باید این هم باید نوعی هست همون پیشرفت فنی میشه. بعد این که در مورد پیشرفت اخلاقی ما بحث بکنیم هیچ مسئله دیگه ای باید تذکر داده میشه با اونی که مبرز وقتی در تاریخ مطالعه میکنه و در حالات افراد دقت میکنه میبینه یک فرد یک عملی رو انجام داده، مثلا یک اصلاحی در یک قانون جزایی انجام داده، یک اصلاحی در مثلا یک قانون مدنی انجام داده، مبرز با توجه به فرد و بعد و مسائلی که به دنبال داره این قوانین و این مسائل نام پیشرفت به این مسئله و این کاری که این فرد مثلا انجام بده میده، در حالی که چه بعد افراد در اجتماع نه به عنوان صرف پیشرفت در تاریخ کاری انجام میدن بلکه قصد و قرض دارن و برای رسیدن به اون قرضشون کاری رو انجام میدن. بنابراین نحو پیشرفت مبرز بر کارها میگذره و تکامل بیشتری کمتر رو مبرز با دید خودش تعیین میکنه. در مورد پیشرفت اخلاقی بعد از قیل‌وقال‌های زیادی نویسنده نظرش اینه که ما نمیگیم که نسل حاضر پیشرفت اخلاقی نکرده یا به انحطاط کشیده شده، بلکه تداخل قدرت‌های بزرگ جهان که الان وجود داره به اصطلاح همون ابر قدرت‌ها، این تداخل این نیروها و قدرت‌ها متأسفانه اخلاق رو ظاهر میکنه و افراد رو به انحطاط میکشه. چه بسا ملت ها پیشرفت اخلاقی کرده باشن ولی در اصل برخورد هایی که با دیگران دارن به انحطاط کشیده میشن و به انحطاط کشیده میشن. خلاصه به قولشون جاه طلبی های ملت ها که ملت ها رو به انحطاط کشید نه خود اعمالشون. شما انحطاط چی معنی
میکنید؟
همونه این در موقعی که دو تا برخورد پیش میاد ما مسائل اخلاقی رو به مسائل ما بشیم یه همه مقام اخلاقی رو به پا میسته برای کندن طرف
نه
برای اخلاق و سریف نه میکنم سر بحث کردیم اگه بحث پیش نگذاره اصلا چون بحث اخلاق رقم مثل بحث شده بوده چون من اینجا خیلی سر بسته بیم اشاره میکنم. بله برای مثال دیگه که در قبل هم باز اشاره بهش شد بحث حرف در تاریخه، چرا که تاریخ گفتیم تکامل داره پیدا میکنه در این تکاملش آیا هدف داره یا هدف نه. بحثی در اینجا هم اشاره به این میکنه که آیا این هدفی که در تاریخ هست آیا هدف ثابت و معینیه و تاریخ به سوی اون هدف ثابت و معین داره پیش میره یا نه همون هدف هم حتی در حال تحول و تکامله. چه بسا افرادی در تاریخ اعمال رو انجام میدن و مبرز وقتی که روی اعمال و علتی که اون افراد و اعمال رو انجام میدن مطالعه میکنه بعد از یه مقدار دقت یک مقدار پیشرفت در این مسائل بار میبینه اون هدف منتج از هدف دیگه ایه. اینو خلاصه این مثلا برای این مثال باید بگیم که مثلا روشن‌تر بشه، مثلا یه مبرز داره مطالعه میکنه روی علت مثلا ترور فلان پادشاه، چرا فلان پادشاه رو ترور کرده، بعد الان زاده مسائلی که به اون ترور خرق میشه مطالعه میکنه. وقتی در این مسئله مطالعه میکنه، یه مسئله برخورد به این میکنه که این ترور باز منتظر از یک مسئله دیگه ایه، یعنی باز این ترور به یک هدف عالی‌تر و برتری برخورد میکنه. و بنابراین ما نمیتونیم هدف رو در تاریخ هدف ثابتی بگیریم، بلکه با مطالعه علتهایی که اون علتها به هدف برخورد میکنه و مخیر تاریخی در آینده مطابق به اون اهداف گذشته تنظیم میشه که بعد با اهداف هی تکامل بیشتر پیدا بکنن و بنابراین با سیر تاریخ اهداف هم متکاملتر میشه. و اصولا زحمتهایی که هر نفس میکشه برای پیشتر تاریخ و زحماتی که هر نفس متحمل میشه چه بسا خودش به خاطر اون زحماتش نرسه که الان هم ما میبینیم چه بسا دانشمندان که مطالعات دامنه‌دار میکنن و پرمدت که حاصل این مطالعاتشون به الان هم نرسه، به زمان حیات خودشون هم نرسه، به نسل‌های آینده تفاوت داره. بنابراین این مسئله پیشرفت در اینجا خلاصه نمیشه که هر گروهی و هر نسلی مطالعه و پیشرفت و مطالعه و خطر میکنه برای پیشرفت فنی خودش تا حاصلش به خودش بکنه، بلکه یک مفهوم پیشرفت بنابرای نویسنده کتاب معرفی میکنه هر جامعه متمدن به خاطر نسلهایی که هنوز تولد نیافتند نسل حاضر را وادار فداکاریهایی میکنند و بنابراین پیشرفت چبسا اهدافش به نسلهای بعد برده.
اجازه بدید اینجا آقای یزدخش این بحث تکامل و پیشرفت نشون میده که مؤلف هم در یک بنبستی گرفتاره که ما پیشرفت را چی تعریف بکنیم و در چه جهتی را بدانیم و قرآن تا مفهوم پیشرفت روشن بشن مفهوم انحطاط روشن بمیشه. بعد آیا این نظریه ای که بعضی میگن که تمدن غرب رو به انحطاط است منظورشون چیست؟ در چه جهت در انحطاط است؟ این بحث خیلی سردرگمی هست در اینجا. ببینید در زبان عربی دو لغت نزدیک به یک دیگر ما داریم، یکی لغت تمام است، یکی لغت کمال. و در مقابل هر دو هم کلمه نقص به کار برده می شود، میگیم تام و ناقص یا میگیم کامل و ناقص. آیا این دو لغت یک مفهوم و یک معنا دارد؟ تام یعنی کامل و کامل هم یعنی تمام، یعنی این دوتا با هم دیگر فرق دارن. میگویم که این دوتا با هم دیگر فرق دارن، این نکته بوده که از قدیم بهش توجه داشتن. از جمله بوعدی در شفا در یه جایی به یه مناسبتی این بحث رو میخوند که فرق میان تام و کامل چیست. به یک مناسبت خاصی که اونها تقسیم میکنن در موجودات، بگر موجودات بر دو قسمن و چند قسمن، یعنی یا تام من یا ناقصن یا مستکفی هستن یا فوق تمام های سرست دارن. و همین بحثم اتفاقا به یک مناسبتی در تفسیر آمده، یعنی بحث قرآنی شده خودش. چون در آیه کریم آمده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین شما را کامل کردم و نعمت را تمام کردم. در مورد خود کلمه دین که لفظ کمال آمده است، اکمال آمده است، و در مورد نعمت کلمه اتمام آمده است. در تفسیر المیزان هم در زیر همین آیه این بحث تمام و کمال رو مطرح کرده که فرق این دوتا چیست با یک دیگه. من الان در ایران یادم نیست که در تفسیر المیزان چی هست، ولی علی الظاهر همین است که الان عرض می کنم. ببینید، یک شیء اگر مرکب باشد از یک سلسله اجزا، اگر فاقد اجزای لازم باشد، فاقد همه اجزای لازم اگر باشد، یکی ناقص، و اگر همه اجزا را داشته باشه بهش میگیم تمام. مثلا یک خانه ای که لازم است برای اینکه این خانه خانه بشود، از اون پایه و دیوار و سقف گرفته تا لوازم اولی مثل در اصل و مثلا لوله کشی، سیم کشی، امثال ایران، تا وقتی که یکی از اینها یا چند تا از اینها نباشه میگیم همه ساختمان ناقصه. وقتی که همه اینها یعنی لوازم، اجزا وقتی که به آخر رسید میگیم که دیگه تمام است. الان دیگه پس تمام در یک جایی میگیم که یک کلی باشه و مرکب از اجزا. وقتی که جامع همه اجزا باشد بهش میگیم تمام، اگر فاقد باشه دیگه ناقصه در مقابل تمام. بنابراین یک بچه اگر که متولد بشود در حالی که مثلا یک دستش مثلا انگشت نداشته باشه، یک انگشت نداشته باشه، کور مادرزاد متولد بشه، اینا رو بگیم که ناقص متولد شده. ولی اگر اینجور نباشه، نقطه مقابلش که همه ارکان و عناصرش به اصطلاح وجود داشته باشه، اون وقت میگیم که تمام خلقت آمده. و اما کامل، کامل در مقابل ناقص یک معنی دیگری دارد. یک شیء که از نظر اجزا تمام است، از این نظر نقصی ندارد، ولی بالقوه میتواند چیز دیگری بشود، یعنی میتواند متحول بشود از مرتبه ای و درجه ای به مرتبه و درجه بالاتری بیاد. این دا مادامی که اون مراتب رو طی نکرده بهش میگیم ناقص، وقتی که مراتب ممکن رو طی بکند بهش میگیم کامل. پس تمام با مقایسه به اجزا است و کمال در مقایسه با مراتب و درجات. یک بچه این که تمام خلقت متولد می شود از نظر انسان بودن ناقص، یعنی انسان کامل نیست. انسان تمام هست ولی انسان کامل نیست، برای اینکه این هنوز یه انسانی است که میتواند عالم باشد، عالمی نیست، میتواند صنعتگر باشد، صنعتگر نیست، میتواند یه کارهایی را انجام بدهد ولی هنوز اون کارها را همه اینها بالقوه میتواند، بالقوه مشتهد است ولی مشتهد نیست، چون همه را بالقوه دارد و هیچی هنوز براش فعلیت پیدا نکرده، باید مراحل طی بکند تا اون استعداد هاش به فعلیت برسد، هر وقت اون استعداد هاش به فعلیت رسید وقتش میگیم که انسان کامل. حالا اگر رسید یه مرحله که تمام استعدادهای انسانی در هر چهت استعدادهای انسانی در این دو مقام فعلیت رسید، ما بهش میگیم که کامل. حالا اون وقت که در حیل اون آیه شریفه که راجع به مسئله صلاحات امیر المومنین هست، الیوم اکملت لکم دینکم و اکملت علیکم نعمتی. اینجا اساسا به مجموع اسلام به دو دید نگاه شده. از یک دید که دین یک مجموعه است از مقررات، دستورها که از ناحیه خدا یکی بعد دیگری میاد. نماز دستور دستور است، روزه دستور دیگری است، حج دستور دیگری است، زکات دستور دیگری است، خمس دستور دیگری است، فلان چیز دستور دیگر، فلان چیز دستور دیگر، فلان چیز دستور دیگر. این اعتبار که آخرین دستور رسیده در این مجموعه و هر یکی از این دستورهای نعمتی است برای ما، اعتباری که آخرین دستور رسیده مثل این که آخرین جز، آخرین خشتی این ساختمان گذاشته شد، این اعتبار اتمام گفتن به اتمام نعمت گفتن. اما به اعتبار یک امر دیگر که اون امر حقیقت دین است، که حقیقت دین معارف، یعنی چیزی است از نوع معارف و معنویت، این دستورها اینها پوشش های دین است. توجه دارید اینها پوشش های دین است، یعنی به اصطلاح مقررات ظاهری است، پیکری است که روح این پیکر همون معارف و معنویات است، مثل خود توحید و نبوت و امامت. از بعد این که کمال توحید، یعنی انسان بدون نبوت با فکر شخصی خودش میتواند به یک توحیدی برسد، اما یه توحیدی که شایسته یه انسان است، یه توحید نابسه و ساره چیز. بعد توحید و نبوت بدون اینکه امامت باشد هیچی که از اونها به مرحله کمال خودشون نمیرسند، یعنی توحید به اصطلاح نبوت مکمل توحید است، به معنی مبین توحید است، از اون که حضر اصلی همه توحید است و از اون وسیله نبوت کمال پیدا میکنه که روح دین است که توحید است و اون وسیله امامت بیشتر. پس از اون یاد درشه یه حقیقتی مراتب خودش را، معنویت به آخرین حد خودش دارد میرسد، به اونج خودش میرسد، این تیه مراحل است. اکمل تو به این اعتبار که یک دستوری که از دستورهای دین و این دستوری که پس از دستورهای دیگر آمده خشتی است، آخری خشتی که در این ساختمان مقرر رفته، بهش میگیم ما اتمام. خوبان این مطلب دارستیم. در اصطلاحات ما که ما کلمه تکامل رو به کار میبریم، ما همیشه کمال را بنابر همین تعریفی که الان کردم در جایی گفته می شود که یک استعداد طبیعی در یک شیء وجود داشته باشه و این استعداد امکان این که بخواد به فعلیت برسد درش باشد. اون فعلیت این استعداد، یعنی این امر بالقوه وقتی که به حال بالفعل برمیاد به صورت طبیعی، یعنی در طبیعت شیء وقتی که باشد بعد به مرحله فعلیت برسد، هر مرحله فعلیت نسبت به مرحله امکان قبلی کمال است، چون همون است که به مرحله وجود و واقعیت، یعنی قبلا به صورت بطون و به صورت مزمر و به صورت زمینی در شیء وجود دارد، مثل اینکه مثلا تخم در یک تخم که مثلا تخم فرسون که هندوانه باشد بلقوه یک هندوانه واقعی وجود دارد، ولی فعلیت که ندارد. ولی وقتی که این تخم را کاشتیم و بعد درست مراقبتش کردیم و بعد از این تخم یک بوته به وجود آمد و از این بوته چندین هندوانه به وجود آمد، این همین قوت که به فعلیت رسیده. و قهرم هر فعلیتی نسبت به خودش کمال است، چون آخرش کمال و نقص به وجود و عدم برمیگردد، کمون که فعلیت و قوت به وجود و عدم برمیگردد. یعنی یک نیستی است که به هستی، نیستی که امکان هستی دارد تبدیل به هستی می شود. این بنابراین ما اینجور می توانیم که تکامل را تعریف بکنیم، یعنی اون چه که در جامعه بلقوه، اون چه که بلقوه در جامعه هست و می تواند به فعلیت برسد، استعدادهای فکری، استعدادهای فکری که در جامعه هست که می تواند به مرحله فعلیت برسد، با کشف استعدادها فعلیت می شود دست آورد. کمان که با شناخت فعلیت گاهی وقتا استعدادها، از اون ما به طور جد نمیدیم که همیشه قبلا فعلیت رو میشه به دست آورد، اوبره و امکان رو میشه به دست آورد و از امکان فعلیت، و گاهی تشخیصی این شده ممکن است، خیلی مشکل است، نه خیلی ممکن، خیلی مشکل است. و گاهی انسان در خودش استعداد یک امری هست و خودش از استعداد خودش بیخبره. بعد که یک حادثه پیش میاد و این استعداد خودش نشون میدهد، یعنی به یک مرحله از فعلیت میرسد، تازه آدم کشف میکنه وجود این استعداد را و در واقع کشف میکنه خودش را. توجه کردید؟ و کمتر کسی است که مثلا فرض کنید که یک نویسنده قبل از اینکه دست به نویسندگی بزنند استعداد خودش رو در نویسندگی کشف بکنند، بلکه همینقدر که دست رو بخواد میبره به قلم میبینه که نه استعداد دارد. خب حالا اینجا چیکار ندارد؟ پس بنابراین این تعریف تکامل روی حسابهایی که الان ما میکنیم، روی این حسابها تا یه اندازه ای تعریف روشن میشه، ولی کشف این مطلب که واقعا کمال انسان در چیست و کمال جامعه انسان در چیست، این میتونم گفت یک مسئله است که هنوز روی این وحدت نظر لاعقل درش پیدا نشده است. این است که مسئله تکامل خیلی مشکل میشه. اصلا ما چرا کنیم بحث روی جامعه رو داریم و روی خود انسان و فرد داریم که ساده تر هست، روی فرد که میداریم که ساده تر هست، هنوز یک نظریه واحدی در جهان برای کمال انسان پیدا نشده. به عبارت دیگر انسان کامل چه انسانی است؟ اون به عبود جانا بوده، من یک در دیگه دو سال پیش دفتن در سخندانی کردم، در برمش در این مسجد چیز بود نیستیم که مسجد جاوید بود، برمش هم در مسجد نیستیم که پرچم بود، نظرم در اونجا بود مثلا فرز بود یا نه مثلا پرچم بود، بازم دانشور پرچم بود، حالا درست یادم نیست، چرا در هر دوی اونا ایبانا بیدن کردند، دانشور پرچم بود هم بود، حالا مثلا رو پرچم بود یا نبود. واقعی به مسئله انسان کامل ما بحث داریم. وقتی انسان کامل یعنی چه؟ تعریفش چیست؟ انسان با چی انسان کامل میشه؟ این کلمه انسان کامل هم از اصطلاحاتش که عرفا برای اولین بار خلق کردن و محیدین حرمی میگن اول کسیست که استعمال کامل، چند تا کتاب هم به نام الانسان کامل ما در عرفان داریم. چه و صوف هم انسان کامل رو یه جور تعریف میکنن، عارف ها یه جور دیگری تعریف میکنن. چه و صوف هم جدید هر گروهی جور دیگری تعریف میکنن، توسط به سبکان مختلف. مارکسیست ها به جور دیگه تعریف میکنن، اگزیستانسیالیست ها به جور دیگه تعریف میکنن، این برای این است که فرمول کمال انسان هم مشخص است که انسان کامل نمیشه. فلسفه قدیم بیشتر روی کلمه حکمت فکر میکردن، یعنی دانش. حالا اونها چون جوهر انسان را عقل میدانستن و بس، و غیر عقل از جوهر انسان هرچی بود اینها را تبع و تفیدی میدانستن. کمال انسان را در کمال عقل، یعنی در کمال تعقل، مقصود در کمال دریافت میدانستن. میگفتن انسان کامل یعنی انسان دانا، یعنی انسانی که حد اکثر اون که ممکن است دانا باشد، دانا باشد. حد اکثر این معنا بود که لاحق نظامات کلی جهان را دریافت کند. توجه کردید؟ هستی را از اول تا آخر ولی به طور جزئی و فرق و امکان ناپذیر است، ولی صورت کلی هستی را بتواند در ذهن خودش منتقش بکند. این امکان کامل است. پس ملاک کمال یعنی جوهر انسان عقل است و کمال انسان در ادراک است، در دریافت عقلانی است. پس انسان کامل انسانی است که به کمال عقل رسیده باشه. برای حساب اونها جامعه کامل هم جامعه است که هر چه بیشتر دریافت عقلی و فکریش بیشتر شده باشه. مدینه فاضل و افلاطون تقریبا، چون افلاطون چنین نظری داشته، اصلا مدینه فاضل و افلاطون میشن مدینه الحکما، یعنی هر چی که افراد باشن، افراد جامعه به سوی حکمت سوق داده بشن و به سوی دانایی و به سوی فرزانگی، این جامعه کامل میشود. توجه شدید؟ این تعریفیست که فیلسوفان کردن. حالا این تعریف، خود این تعریف کامل است یا نه؟ خب در این که در این تعریف جزی از حقیقت هست شکی نیست، یعنی کمال انسان را بدون کمال حکمت و دانش و دانایی نمیشه در نظر گرفت. اگر نگیم تمام کمال انسان در دانایی است، واقعا یک رکنی از کمال انسان در دارایی هست. در کلمات حضرت امیر در نجم بلاغه راجع به زمان حضرت حجاج که همون از نظر اسلام بگه جامعه کامل و جامعه ایدار انسان است، جز چیزهایی که برای اون حضرت می فرمد که و یا بقون که اصل حکمت بعد از صبور. این اصطلاحی تقریبا شاعرانه و قدر فراوانه هست. صبور جان به اصطلاح چیز رو میگن، جان بامدادی رو میگن، و ربوب جان شبانه را. نه صبوح شکرها به صحبن تا چند، به عضو نیم شبی کوش گرمه سحری مال چیز مال حافظ. نه صبوح یعنی جانی که نهی که صبحانه به اصطلاح نیگسارا میخورن. ربوب یعنی جانی که شامگاه هم میخورن. میفهمد و یه ربهون که اصل حکمت بعد از صبوح، جان حکمت را ربوب بعد از صبوح میخورن، یعنی صبح و شام حکمت به قرض بر حکمت هستن. هر صبح جان حکمت میروشن و هر شب جان حکمت میروشن. پس مسئله حکمت و کمال دانایی اینجا مطرح. عرفای خودمون اینها چیز را در کمال حکمت به این معنا که با حکما میدانن قبول ندارن. عرفا از یک طرف حکمت را به معنی دریافت قبول دارن که اون کمال انسان است، ولی نه دریافت عقلانی و فکری و استدلالی، بلکه دریافت شهودی. یعنی در نوع دریافت بحث دارن اولا به اونها که نوع دریافت، نوع حکیم دریافت که اینجا مقصودش دریافت فکری و استدلالی و مدرسه‌ای است به اصطلاح، مثل دریافتی که انسان در علوم طبیعی با دلائل یا ریاضی با دلائل می‌فهمد. ولی عرفا این دریافتها را دریافتهای ناقص تلقی می‌کنند، میگن که دریافت حقیقی دریافت حضوری و شهودی است، یعنی دریافتی است که انسان بتواند با تصفیه خود هستی را در درون خود شهود بکند، شهود بکند. این اولا. و ثانیا گذشته از این که نوع دریافت را قبول ندارن، نوع کمال را در صرف دریافت از اونجا هست که دریافت هست نمیدونن، در رسیدن به حقیقت میدانن. اونا میگم که کشف حقیقت کمال انسان نیست، وصول به حقیقت کمال انسان است. و حقیقت مطلق هم ذات خداوند است. پس کمال انسان در این است که حلقه هستی انسان متصل بشود به حلقه ربوبیت، یعنی این فقره رو این دریا متصل بشود. خب اون هم یک حلقه دارن که در این زمین هم مفصل ما در همون جلسان بحث کنیم. در نظریاتی که بعد جدیدی ها آوردن، نظریات عرض کنن که مختلفی آمد، بعضی اساسا کمال انسان را در قدرت تشخیص دادن. گفتن کمال یعنی قدرت، با قدرت یعنی کمال، انسان کامل یعنی انسان قدرتمند. و علم را هم این مثل بیکن اینها که از علم تعبیر قدرت شدن دیگه، یعنی علم را به عنوان یک قدرت فقط شناختن و گفتن هر علمی که به انسان قدرت ندهد اون علم نیست، این زید دور اون علمی که به تو قدرت ندهد. توانایی میدهد و توانا ورد هر که دانا ورد شد شعار، و قهرم دانایی اون دانایی است که توانایی باشد. اگر یک دانایی من هم یک دانایی خیلی زیادی باشد ولی به تو توانایی نباید، برای اون دانایی به درد بسی می خورد، باید یک دانایی داشته باشه که توانایی به تو بدهد. گفت این بود که مسئله علوم تجربی و علوم فنی و این حرفا مطرح شد و علومی که به بشر توانایی داد. نه دیگه اونا که می گفتن نه، اونا با طبقه معنوی این کار نداشتن. از این آمدن چنین تعبیری و چنین تفسیری به توانایی، ببخشید از کمال به توانایی تفسیر کردن، به قرار علمی را هم گفتن که توانایی باشد. بعضی بعض آمدن گفتن علم کمال بر توانایی، ولی توانایی را محدود به توانایی فنی نکردن. مسئله توانایی اراده، توجه دارید، این که انسان یک اراده توانا داشته باشد که در مقابل اراده اش مثلا چیزی، یک استقامت فوق العاده، یک اراده آهنی، اینجور چیزا. بعضی ها کمال رو در آزادی تفسیر کرده کنید، توجه دارید، بعضی کمال رو در برابری توصیف کردن. انسان کامل، انسانی که با انسان‌های دیگر برابر باشد، نه بردم انسانی باشد و نه مالک انسانی باشد. پس کمال یعنی برابری. وقتی انسان‌ها به برابری برسند به کمال رسیدن. البته هر یک از اینها وقتی که میان قهرن اون چیز دیگه از بین می‌رود، ولی اون که آزادی از بین برود به برابری برسد دیگر. تقریبا میشد گفت که بر انسان کامل مارکسیست چنین چیزی هست، یعنی اینها فکر میکنن اون موضوعی که انسان را ناقص میکند، یا به قول اینها، البته به قول حجر و بعد هم به قول اینها، انسان را از خود میگیرد، خود انسان را از خود میگیرد و با خودش بیگانگی میکند، مسئله مالکیت است، مسئله استثمار است و اینجور مسائل. و انسان کامل یعنی انسان به خود باز آمده، و انسان به خود باز آمده انسانیست که به اصطلاح نو استثمار بکنن و منو استثمار بشود و انسان که برابر باشد. در واقع اینها به کمالی در مورد انسان قائم نشدن، به رفع نقصها قائم شدن. او بعد این که در اثر مالکیت، در اثر استثمار یک نوع کم کاستی ها و کم بودی ها در افراد پیدا می شدن، این رو از بین ببریم تا برگرده به حال اول، برگرده به حال اول این کمال. یا اگزیستانسیالیست ها که باید اونها بیشتر تکیهشون روی مسئله آزادی است و روی مسئله مسئولیت هست.
باید این قسمت ما رو ماخصی فرمودیم در اون قسمت ها که ما انسان کامل رو تعریف میکردیم، یه انسان به واقعی تونستیم تعریف بکنیم، یعنی مستقل از دیگران در دوم. اما در اینجا وقتی که ما برابری مطرح بکنیم، انسان معنی نداره بگیم با خودش برابر، در واقع در رابطه با مجموعه باید
باید خودی به همین جا بود که من افتادم که اونا در واقع یک نوع کمالی بر انسان قائم نیستن. بلکه میگن انسان چون در جامعه است که به کسری و به کاستی میرسد، جامعه باید درستشو همون کمال شده، یک چیز دیگاری نیست. البته حالا اونجا باید خیلی مسائل دیگه مطرح هست. یا مثلا نظریه روسو هم تقریبا چنین نظریه است. روسو معتقد است که جامعه به طور کلی انسان را فاسد میکنه، چون اون نظریه طبیعی دارد و اون معتقد است که انسان در طبیعت کامل است و انسان در جامعه فاسد میشه. یعنی انسان در طبیعت، انسان خودش است با خودش، یعنی خودش است با حقیقت خودش، و انسان در جامعه که میاد، جامعه انسان را فاسد میکنه. از نظر روسو انسان مدنی به طبع نیست، بلکه منفرد به طبع است. اجباراً انسان اجتماع را انتخاب کرده و همین انتخاب و اجباری انسان را فاسد کرده. و از انسان هر چه که بتواند به طبیعت برگردد، به سوی کمال برمیگردد. این همه میخواستم اینا رو شعر بودم. قرار در این جهت بود که ما میبینیم در مورد کمال فرد، که کمال فرد در چیست، اصلا کمال انسان در چیست، قدر در جامعه هنوز این مسئله مشخص نشده. این آقایون که مسئله پیشرفت را مطرح میکنن که همون مسئله تکامل است، اولا بگن که خب پیشرفت یا پیشرفت یا تکامل، یا تکامل هم این خود شده بخدا بگن تکامل انسان به چیست؟ کمال، کمال انسان به چیست؟ تا اندازه این چیز بحث کرده در این زمینه ها الکسیس کارول با همین کتاب انسان موجود ناشناخته که به اونجا هم برای مسئله تکامل باز مراجعه کرد، با این کتاب درس های تاریخ ویل دورانت هم یکی دو بخشش یا یک بخشش یا به نیست تحت چه عنوانی هم هست،
خلق و خوبی و تاریخ،
خلق و خوبی و تاریخ ها، و عنوان دیگه رو داره
بیشترش
تو این رو
اخلاق و
تاریخ همین جنرال او عبا نیست. این رو که در اونجا خوب بحث کرده و مفصل هم بحث کرده. در این کتابی هم کنده که اسم داردم کتاب جدال و مابدعی، و هم همین بحث تکامل را در اونجا هم مطرح کرده. ولی هیچ کدام از اینها یه سرشته مطلب را به دست ندادن و چیز نکرده و نتونستن اینه بله هست بدن که آقا بایی پیش را هست که ما میگیم، یعنی که توجه کرد این پیش را خب اینا از اول باید تو خود پیش را هست که بگم مثلا در خونش باید بگم به این که مقصود ما از تکامل، یعنی در رابطه انسان با طبیعت، هرچه بیشتر انسان بر طبیعت مسلط بشود و از اسارت طبیعت آزاد بشود، این تکامل. میکنه اینجا بیرد خب اینه نمیگن که با جدیه به اشکال گیر میکنن. آخه اینجا هم بگیم تکامل، تکامل جامعه در فن و در تکنیک خلاصه میشه. یعنی اگر کمال انسان را در رابطه انسان با طبیعت، در تسلط انسان با طبیعت که نقطه مقابلش اسارت انسان در مقابل طبیعت بدونید، این قهرم در علم و علوم فنی و در تکنیک این خلاصه می شود.
بشر گذاشته در مقابل طبیعت خیلی اسیر بود، در مقابل بیماری ها بیچاره بود، در مقابل طوفان ها سیل ها بیچاره بود، در مقابل گرما و سرما بیچاره بود. ولی بشر بود بدون شک بود قدرت و سلطه پیدا کرده. اولا اسیر یک منطقه خاص نیست، با این وسائل و ارتباطی که هست نقل مکان میکنه از جایی به جایی، یعنی با وسائل و فنی محیط را رد میکنه. در جایی که در قدیم اینا جهنم های سوزان به شما میرفته، هیچ انسان جرأت نداشت اونجا پا بگذاره، بشر امروز حالا میره اونجا ساختمان میکنه، آبادی میکنه با وسائل مصنوع، وسائل اونجا تهیه میکنه که اصلا آدم در اونجا فرق میشه اینه که در بهترین نقاط دنیا زندگی میکنه. در ریاض این مرحوم دکتر نازوزاده و سر با دکتر امینه وقت رو نکرد آمده بود، درخ شده بود اون نرا، اون دوره ملک سعود بود، در کاخ ملک سعود در ریاض و در باغش مثلا چندین کیلومتر، در چندین کیلومتر هست توجه کردید. میگوید انگار یک بهشت شدادی را در یک جهنم سوزان درست کردید. اطرافش که میامدید چند قدم اون طرف تر مثلا میدیدی که به این که یک کوه‌ها و عجیب غریبی مردم گرسنه‌ای که دیگه اصلا رمق تو بدن اینها نیست، در عمرشون مثل که بیکاری واسه ندیدن میرفت که تو اینجا رو گفتی یک بهش رفته بود. میگفت دستگاه تهویه‌ای که در اینجا در زیر این درخت‌ها و گرها نصب کرده بودن برای اینکه زمین خیلی داغ نشه، گفتن که شبیه این دستگاه به قدرت این دستگاه تهویه فقط در امریکا یکی وجود داره، هم در ارتش آمریکا. توجه کردید اون وقتی که حالا از گروه این هایی که اونجا برای خودش مرشتوش هست که این شاید بود و از همه چیز و سرم انوار گناه های دنیا رو اونجا جمع کرده بود. خیلی بشر امروز دیگه، یعنی وسائل امروز دیگه، وسائل امروز می تواند در صحرای ریاض هم چنین جایی وجود بیاد. تسلط انسان برای مبارزه با بیماری ها، تسلط انسان برای مهار کردن رودخانه ها، تسلط انسان برای بیرون آوردن معدن های زیرزمین، نفر از عمق 3-4 هزار متری تا 5-6 هزار متری خب بیرون میکشند. تسلط انسان برای عرض کنم که حتی در باران و امثالی خب این باشه خیلی قضیه روشن تقریبا و روشن هم هست که جامعه بشری رو به تکامل آمده و رو به تکامل داده. بعد از اینجا که بگذاریم رابطه میرسیم ما به رابطه انسان با جامعه خودش. توجه کردید؟ رابطه انسان با جامعه خودش و اون این که رابطه باشد بر اساس آزادی افراد در تا حد آخر امکان، البته چون آزادی مطلق امکان نبارد جامعه باشد، ناچار لازمه طبیعت جامعه اینه که آزادی ها محدود بشه، یعنی آزادی هر فرد به آزادی فرد دیگر محدود میشه. عرض میکنم که وقیم که مواهب اجتماعی به طور عادلانه و میان افراد تقسیم بشود، عرض میکنم که وقیم که نظامات اجتماعی یک نظاماتی باشد که دستپاگیر نباشد و افراد به حد اکثر اون چه که ممکن است بر اون جامعه به کمال خودشون بتوانه، یعنی امکانات برای افراد به طور متساوی و در حد کمال امکان فراهم باشد. به این معنی اگر بخون بگیم میتونیم بگیم که جامعه امروز به کمال رسیده، بس راحت در بعضی از این قسمت ها یا بسیاری از قسمت ها جامعه های گذشته و 200 سال پیش و 300 سال پیش و 1000 سال پیش توجه کردی خیلی بیشتر از جامعه های امروز از این مواهب بهره‌مند بودن، یعنی محدودیت هایی که امروز و از نظر اجتماعی به وجود آمده است در گذشته نبوده و مخصوصا مسئله آزادی فکری، این خودش مسئله خیلی مهم نیست، آزادی انتخاب، آزادی انتخاب و آزادی فکری مقصود این است.
یکی از مواهب برای انسان این است که شرایط براش فراهم باشد ولی هیچی برای او تحمیلی نباشد. گاهی وقتا فکرم برای آدم تحمیلی است، ذوقم تحمیلی است، عاطفه‌ام تحمیلی است. این مصیبت تمدن جدید است. شما ببینید این وسایل ارتباط جمعی به قول اینها رسانه‌های عمومی الان انسان‌ها رو دارن نسخ میکنه، یعنی انسان‌ها رو اون جوری میسازن که دل خودشون بخوان، نه اون چه کنون انسان‌ها مصلحت واقعی اون انسان‌ها یا مطابق اون چه اون انسان‌ها خودشون به خودشون انتخاب کرد. یک چیزی رو وقتی بخوان دارمان به سر آدم میکنن، به گوش آدم میکنن، جلو چشم آدم میارن، به گوش آدم میکنن، جلو چشم آدم میارن، یه حد میارن که اصلا روحشون مسخ میکنن، یه نکه وقتی این ازنی فکر بکنن. از این نظر این مسئله مسخ انسان که در تمدن امروز وجود دارد هیچ زمان مشابهش وجود نداشته. الان به شکلی است که هیچ کس در الان انسانها رو دارن نسخ میکنه، یعنی انسانها رو اون جوری میسازن که دل خودشون بخوان، نه اون چه کنون انسانها مصلحت واقعی اون انسانها یا مطابق اون چه اون انسان ها خودشون برای خودشون انتخاب کرده. یک چیزی رو وقتی بخوان دارمان به سر آدم میکنن، به گوش آدم میکنن، جلو چشم آدم میارن، به گوش آدم میکنن، جلو چشم آدم میارن، یه قد میارن که اصلا روزشون مسخ میکنن، نمیتونه به روزشون فکر بکنن. از این نظر این مسئله مسخ انسان که در تمدن امروز وجود دارد هیچ زمان مشابهش وجود نداشته. الان به شکلی است که هیچ کس در انتخاب هیچ چیزی نمیتونه آزادی داشته باشه، با اینکه در یه حد بالاتری از دانش و معرفت و اینها هست. فرض کن مثلا یه لباس میخواد انتخاب بکنی، هزار و یک لن و کلک و فن هست، اون لباسی که فلان کارخانه تولید کرده اون لباسی به تنین بپوشانه. توجه کرد اینقدر تبلیغات میکنم، اینقدر مثلا تلویزیون مثلا میواد نشون میده، فلان نتیجه از کنار شانه مثلا راد میشه، یه وقت مثلا یک مرکلی با هزاران تنازی از کنم اونجا هست، یک بدبخت دخوندی علاقی کشیده میشه اونجا، نمیخواد اون لباس رو بخواد، بعد خود دیگه احفاظ میشه اون اینجا، بعد میره به خیارخون به سه کلم برای حرف بزنه، میره به سه کلم حرف بزنه، در به حرف بزنه، وقت به خود میاد میره که چند تی کلم باز اونجور بغل شده اونجا رو بیرون مجموعه بگیر میاد بکوشه. این نیست که بهش تحمیل میشه این وضعیه. حالا تازه بینا تحمیل های به اصطلاح خیلی ساده وضعیه است، دنیا همه تو فکر و ذوق و طبیقه و عاطفه و همه چیز به مردم به جور تحمیل می شود. چه تا تکامالش برای انسان که اصلا انسان این همون تیجه اسم خود جوگو باشن، اسم باشن از خود بیگانگی، نهایت از خود بیگانگی الان و تمدن امروز وجود داره. یعنی در این که انسان به طور کلی از اسارت طبیعت آزاد شده است، ولی همین ها سبب اسارت انسان برای انسان شده به شکل دیگری، به نوعی بردگی منجر شده به شکل دیگری. وقت این هست که ما در این جهات ما الان نمیتونیم بگیم مثلا حتی مسئله برابری تمام بگیر بر برابری، نه اولا در این دو دنیا وجود نداره. کمال در آزادی است، در هیچ جای دنیا وجود ندارد. اگر اون کمالاتی که تازه حکمای عرفا میگفتن در حکمت، در وصول به حق، در اون جور مسائل که دیگه هیچی چشاره انسانی است، این است که اینها را این بحثی که من اینجا میکنم اساسا خود کمال را اول باید تعریف بکنم، به اصطلاح همه انسان را باید اون تعریف بکنم و بعد هم به اصطلاح بیان کمال جامعه را تمون کمال انسان است بیان مشخص کنن که جامعه در چه نظامی میتواند انسان را به نهایت استعدادهای خودش، به کمال فرهنگی خودش، به کمال اخلاقی خودش، به کمال معنوی خودش برسد. خب وقت اینش تازه این ها اساسا برای پیشرفت و کمال هیچ تعریفی که ندارم هیچی گفتم مثل گون جلسه پیشرفت برای اینها مثل یک امر کورکورانه است که طبیعی هم بشر میرسه. یک وقت مثلا انسان از اینجا که حرکت میکنه یه خط مشخصی دارد، یه هدف مشخص، یه مسیر مشخصی دارد. یه وقت انسان همینقدر یک جنوش یه مقداری مثلا یه جای بازه یه کجا میها اجازه اینجا برید تا بعد اینجا برید ببینید کجا برید، بعد میرم اونجا، بعد اونجا که رفت تصمیم میگیرد بعد کجا بره، بعد اونجا که رسید بعد تصمیم میگیرد کجا بره. لازم که هدفها تدریجا متغیره، هدف که متغیره راه مشخص نیست. خب از کجا که این پیشرفت باشه؟ خب اینکه به جدیده که ما اونجا که رسیدیم اونجا رو تصمیم میگیریم، چون خودش اگر پیشرفت را یک امر جبری میدانست، اونچنان که مارکسیستا دانستن که قبول نداره اون درد را، یعنی میگفت هر مرحله بعدی جبران نسبت به مرحله قبلی پیشرفت و ممکنه پیشرفت نباشه، اونجوری که اونا فرمول را شروع کرده. اگه اینجوری بود میگفت که خیلی خوب دیگه، این بگیر این جون مرحله بعد از اون مرحله حتما پیش رفته است. وقت مثلا زمان به این شکل بود که همیشه ما تاریخ بار در نظر بگیریم، هر چه در تاریخ بعد پیدا شده نسبت به اونچه در تاریخ قبل هست کامل تر است. یعنی اولین حرف مفتی است و بعد خود این شخص قبول نداره، موقع انحطاط نه را وجود داشته باشه در عالم، حالی که خود این انحطاط را قبول داره. میگه جامعه ها به یه مرحله ای که میرسن به انحطاط میرسن، بعد در یه جای دیگری میبینید که تکامل شروع میشود. پس بنابراین ما باید یک نقی صرفی که اون زمانن بعد از اینم که نقیاس بشه، پس اون نقیاس دیگری ما باید داشته باشیم. مثلا میگید از اینجا رفتیم به اونجا، دیدم قدرتمون بیشتر شد، حالا که مثل قدرتمون بیشتر چون ملت قدرت هست، پس ما به کمال رسیدیم. بعد این جا رو دیدم به اونجا رفتیم، بعد اگر دیدیم به قدرت بیشتر رسیم به کمال بیشتر، خب این معیار ما در دست داریم. یه وقت معیاری ما در دست داریم به نام قدرت، معیاری داریم به نام حکمت، معیاری داریم به نام آزادی، معیاری داریم به نام برابری. خب میتوانیم بگیم و یا همچه بگه بقا هدف هم حالا تدریجن به کجا میرد، به کجا الان شما جامعه به کجا طرف میرود، به نمیدانم کجا میرود میرود، به نمیدانم کجا اینا کجا آباد که نیا خود اینای سلام که از این فرنگی ها دارد به کتاب نمیشه بینم، به نمیدانم کجا آباد ما میردیم، به نمیدانم کجا ما داریم میردیم، ولی کمال هستیم. از کجا که کمال باشه؟ به چه داریم کمال باشه؟ اون وقت این است که اینها هم میخوان تکامل را قبول بکنن نسبت به آینده، بدون اون که خط سیر را نشون بدهند و بدون اون که هدف را نشون بدهند. این نمیشود. ما اگر بخون قبول بکنیم در آینده تکامل هست، اول باید کمال را تعریف کنیم، تکامل را تعریف کنیم، هدف را مشخص کنیم، راه را مشخص بکنیم، بعد دلیل بیاریم که در این بسیاری این هدف و بر این مسیر و به سوی این هدف جامعه را تا به قبول بکنه تمام. درست را نگردید؟ پس ما نمیتوانیم مطمئن باشیم که جامعه در آینده رو به کمال میورد مگر اون که قبلا کمال را کاملا تعریف کرده باشیم و راه و رسیدن به کمال را مشخص کرده باشیم و بعد بگیم جامعه در این در آینده در این راه و به سوی این هدف میارد پس جامعه متکامله. اما چون که معیاری برای کمال به دست ندید برای این وقت بگیم نه و جامعه رو پیش رفته. جامعه پیش رفته چی؟ این است که به نظر من ادغام این چنینی در سخنان اینها هست.
این مرد
این
مرددی گفتیم هر مرحله مثل مرحله قبلش مثلا پیش رفته که میگن این ایرادش کجا
این باید تو اگر این حق دقیق نیست این حق دقیق ندارد در هیچی عرض میکنم که اونها در مقیاس اصل تضاد میگن رجوع جبی بر مقیاس اصل تضاد که هر چیزی جبران در درون خودش ضد خودش رو میپرورد توجه داری و بعد این ضد و بعد کشفتش از بار پیدا میشود و این تضادم بر اساس تکامل ابزار تولید هست توجه داری و ابزار تولید جبران تکامل پیدا میکنه. تمام این مقدمات ما بخش ناشی فرامی میکنیم در آینده داریم همه این مقدمات نخدیشه و خود این هم باید که تمام اون مارکسیسی در اون قبول نداره و اساسا بر اساس حرف اینها باید یک جامعه او از درون خودش به اون حتاس کشیده نشه. این اولین دخلان شده که با واقعیت تاریخ میبرنید. بنابر نظریه مارکسیستا باید یک جامعه او از درون خودش به فساد به اون حتاس و به از مغلال کشیده نشه مگر از بیرون، یعنی یک نیروی از بیرون بیاد مثل موجود زندهی که قدرت از بیرون بیاد ایرا میکشاش یک دیواری که اینجا در حال رویدن شما بعد بود از ریشه میکنید و اون به طبیعت اون کار ندارد. به حساب اینها هیچ وقت یک جانعی نباد از درون خودش فاسد بشود و منحط بشود و کاری که انقراض بکشانه از بکشه نه، بلکه هر جانعی اگر از یک جنبه به انحطاط کشیده می شود از جنبه دیگر به تکامل کشیده می شود بعد کمزم اون نیروهای زنیو و متکاملش پیروزی پیدا می کنن شکل جامعه جامعه تلنه به جامعه پیدا می کنن. نه، تا تاریخ عالم این نشون می ده تاریخ عالم نشون می ده که تمدنها پیدا شدن اعتلاع پیدا شدن بعد به انحطاط کشیدن بعد به این غرار به ازمه اعلام. حالا در این بحث با روش بحث میکنیم این که خودش مثلا این حتاب را قبول دارد از این یاد است که این مدلی مارکسیست هم قبول ندارد.
راست این حساب که فرمودین در مورد بشر امروز که از لحاظ انتخاب اینها خیلی محدودتر شده این منتظره که انسان در رابطه با محیط خیلی قویتر شده، یعنی این تکامل را اگر از لحاظ قدرت و
چطور قویتر شده؟
یعنی همون یه فرمودی، یعنی این
ابزار امراض
و شرایط محیط و اینها خیلی
نه، اون رابطش با طبیعت امراض رابطش با طبیعت
به طبیعت که
من هم نمیدونم شما با محیط الان گفتی مثلا محیط طبیعی رو محیط طبیعی برد محیط طبیعی رو همون دارید محیط اجتماعی رو گفتیم
حالا اگه ما یعنی یه بودی در نظر نگیریم، یعنی بگیم اگر اون از این طرف تکامل ما پیدا کردیم لازم این تکامل یک خالصه چشم پوشی های از آزادی های این طرفه، همونطوری که اگه انسان با تکامل خیلی آزاد
نه، بحث ما این بود که آیا این تکامل همه جانبه است یا نه، مثلا گفتیم که هیچ جانبه است. ما گفتیم اگر جنبه های مختلف تکامل رو نظر بگیریم در حالی که از این جنبه تکامل پیدا کرد و از این جنبه کمال خودش از دست داده
در مجموع تکامل داده شده
ما که حالا ما شبه مجموع نیست که در مجموع آیا جمع تفریق بکنیم آیا تکامل پیدا شده یا تکامل پیدا نشده چون در مجموع هم اینجوری داره ارز میکنم در مجموع هم اینجوری و تازم در مجموع باشد بخشی این که در مجموع پیدا بزیم بند یه وقت اصلا میگیم که جامعه رو به تکامل هست یعنی هی دائما در همه جامعه ها سود میبره یه وقت شما میگید نه از این جامعه سود میره از این جامعه زیان بعد حساب کنیم مجموع سود زیان ها این سود بیشتر بوده و زیان بیشتر بوده. حالا ما این رسیم به این مثل سود زیان اگر انسان با اون چی که به جنبه های انسانی و ماهیت انسانیش مربوطه، اگر اون دو که اون رو اگر از دست بدهد و بیه به اموری که به ماهیت انسانیش مربوط نیست، به یک امر آرزو به خارج از انسانیتش در اون پیشرفت بکنن، آره کدوم یکیش کماله؟ انسان در مسئله آزادی، آزادی جوهر انسانه، واقعیت انسانه، خود واقعی انسانه. توجه کردید؟ مثل این است که آیا آدم بخیل، آدم بخیل و منفک، آدم بخیل و منفک پول جمع میکنه، ولی برای آدم بخیل و منفک یک حالت خودفراموشی پیدا شده و پول برای او هدف شده، به جای این که برای پول کار بکنه، خود کار بکنه، برای پول کار میکنه، به جای این که پول در وسیله خودش قرار بده، خودش وسیله پول قرار میده، هی بر پول میافزاید و از خودش کاسته میشه. حالا به نظر شما یه انسان فقیر و منیع التعب و بی‌اعتنا به پول ارزش بیشتری دارد یا یه انسان میلیونر و پولداری که میتوانه مفت این کاران بخره به یه همچه حالتی داره؟ یعنی انسانیت چه از دست داده برای پول جمع کرده؟ گوه اون که از دونان به منت خواستی بر تن افزودی و از جرم کاستی. حالا آدم اگه بر تن بیفت باید از جرم بکاهد، کدوم یکیه؟ این که سودیان پولی نیست که بشون با عزت حساب میکنید میگه ما اگر تجارت هم ضرر کردم ولی از ملاکی استفاده کردم، خطور حسابش رو باشم اون جمع تفریق میکنم، میگم اونجا مثلا یه میگم تو من ضرر کردم به اینجا میگم پسر دست من در وقت در پیش داشت اینجا اونو کیفی زانده رو جو باز کرد از مالی تن انسان سود میبرن. خوب حدیث سعدی میزنه آدم با منت میره، با منت میرون و پول میگیرد از کسی، زیر بارمونت حقوق میگیرد، پول میگیرد، بعد وسائل خوراک رو خودش چاق میکنه، اما روح خودش خارج داده میکرده. این دیگه مالو بینده ریاست باره بینده رو دارم تو ترازو بیان بیزاریم، ولی آیا وزدان روشت چی میگوید؟ میگوید آیا از جان بهتر از کاسته بشارد و تن از دوده بشارد یا از اهل باید میانه متاسود انسان بزرد صغیر و ضعیف و لاغر بماند ولی مناعت و شخصیت رو حفظ بکنه. حالا یعنی اینجور از قرارش انسان در تکنولوژی در صلاح پیش برود ولی در انسانیتش از دست بدهد و جوهر انسانیت هم به قول اینها همون انتخاب باشه، توجه کردید؟ یعنی آزادی باشد، انتخاب باشد، یا به سالمان معنویتش باشه، عواطف انسانی باشد. هی بشر تکنولوژیش جلو میرود، هواپیما میسازد، از کنم قدرتش خیلی زیاد و شهر دروغم به خودش خراب میکنه، ولی عاطفه انسانی رو از دست میدهد، آزادمنشی رو از دست میدهد، گوهر انسانی رو از دست میده. پس اولا پس بس ما اولا رو مجموع نیست، بس ما رو مجموع رو بس ما این بود که آیا تکامل رو یک جانبه میشه در نظر گرفت، هر جانبه باید میشه حساب کرد. و ثانیاً ما در این حسابی که گفتیم نمیتونیم بگیم در مجموع، یعنی واقعا الان بگیم اگه قرار شد که این مثل همیشه با ذهن خودم میاد، فرض کنید شما که شما یک ابوذر و مثلا در نظر میگیرید یه انسانی با یک لباسه خیلی ژنده ای توجه دارید، یه نشت کهنه یا مثلا به دوش انداخته و اون شطور لاغر هم مثلا سوار و یه بغچه و انبارگی رو میگه به مون خشکی هم راشه، اما این آدم موج میزنه از انسانیت، معاویه زمان نمیتوانه روح این رو خاضعه بکنه. توجه دارید یک کلمه اگر آسمان به زمین بیاد برای اینکه یک کلمه دروغ به زبان این آدم بیاد نمیاد، یک پارچه صداقت هست، یک پارچه امانت هست، یک پارچه معنویت هست، یک پارچه شخصیت و غرضیت هست، اما یه همچه زندگی او هست یک کوزه آبای دستمانی، یک کوخه که اصلا عرضش نشستن ندارد. الان این شما یه اتار خیلی هر این مقام تردادن داخته یه موضوع شما در نظر بگید در یه فشت یه فرستنده مثلا به عنوان یک خلرمگاه مثلا به عنوان یک گوانده راژیو دامن دو تراکنی میکنه یا این دستگاه چند میلیون تومنی در اختیار شما با دستگاه چی میکنیم جوز نفخ شردن فکر مردم به منحرف کردن فکر مردم کار نداره از دارم دروب 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 حالا کده میشه ایتا آدم خود حضوردن اینجوری باشه همون شتالله غرار داشته باشه توجه کرده به همین کوزی سفرمی داشته باشه یا همین آدم باشه با ماشین آخرین سیستم توجه کرده و با آلی ترین لباس ها و آخرین مده ها و اون آلی ترین ایتر گرم ترین ایتر ها را مفتر نارتر باشه و یک دستگار چند من تومن من درست گوارش باشه کنه متیش بشه خود کنه متیش کامله نمیشه از کمال بر این علم و من علم به همین معنای علم و اصطلاح طبیعی علم و فن و فن و تکنولوژی به همین هر باره بگیم پیشرفت یکی از افراد گمراه کننده ترین هر باره همین مسئله پیشرفت هست ملت همین پیشرفته و پیشرفت دیر ما خلاصه میکنیم در همین ابزار اونی اتاق درستی وجود نداره فقط مسئله ابزار مطرح هست
از نظر آزادی در انتخاب میتونی بگیم که در قدیم آزادی در انتخاب بوده میکنه موارد انتخاب خیلی کم بوده و در از اون نظر محدود بوده مثلا در قدیم یه نفر این میخواسته هر شغلی انتخاب بکنه آزاد بوده و هر چیزی میگه ها در دسترسش نبوده
میتونم ولی خب اونی که جوهر انسان انتخابه اما اینکه انسان سر دو راهی باشه با سر ده راهی از دو راه یکی رو انتخاب کنه و از ده راه یکی رو انتخاب بکنن این در جوهر انسان که اون مسئله انتخاب و آزادی است تأثیر نداره
منظورم بگم مثلا یه در قضیه متصور بکنه یکی مثلا درس بخونه از آزاد بود در این کار ولی خب نمیتونه
امکانات براش نبود قبول کنم اون جنبه دیگر قضیه است اون جنبه دیگر به اون جهاز که نمیدیم ما شکنه رو گفتیم در میگرد مثلا قدرت و توانایی یعنی شما میگید آزادی در حیطه قدرت و توانایی اینجا تعبیر بکنم دیگه در قدیم حیطه قدرت و توانایی محدود بود و آزادی بود در حیطه قدرت و توانایی حالا حیطه قدرت و توانایی خیلی بسیار شده ولی در همون حیطه خودش حتی کمتر از اون حیطه قدیم آزادی نیست بسیار خود دو مسئله مقابل هم دیگه مثلا گفتیم که آزادی یا برنشی به دیگه ما به قدرت کارنده و شکل در بشر امید از این نظر متکامل تره از این نظر کنون جو شکل نیست نمیشه کمال ناشی از قدرت را نمیشه رو ندیده که بگیم نه کمال ناشی از کمال نیست کمال خودش ولی در ارزشی ها دید به قول در نظام ارزش ها معلی رو بخونی حساب بکنیم اگر بخونی در نظام ارزش ها حساب بکنیم ببینیم که آیا ارزش قدرت مثلا و تسلط بر طبیعت ارزش بیشتری دارد برای انسان یا آزادی از این دوتا ارزش خودم یکی ارزش بیشتری است اینجا ما گفتیم که این بیشتر برای انسان است یعنی که هر ارزش از این دو ارزش انسان بشر بخواد یکی را انتخاب بکنه این را انتخاب بکنه نه اون را
مثلا قسمت میشه بگه که آستانه عدالت‌خواهی انسان
الان دیگه من آقای هم خسته شدم هم کار دارم به این جناب آقای دیگه حوال میدیم خیلی نیست خسته هستم بسیار درسته بیرستانی دارم هست